رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. حسن روحانی 68 ساله دوباره رئیس جمهوری ایران انتخاب شد و 4 سال دیگر زمام قدرت در جمهوری اسلامی را در دست خواهد داشت. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر امور داخلی ایران روز 20 می توسط تلویزیون دولتی گفت:
جناب آقای دکتر روحانی با 23,549,616 نفر، یعنی 57% آرا را به خودشان اختصاص دادند و به عنوان رئیس جمهور مردم عزیز ایران انتخاب شدند.
ابراهیم رئیسی نامزد اصولگرایان و رقیب اساسی آقای روحانی 38.5% رأی ساکنان را صاحب شده، به دنبال او مصطفی میرسلیم و هاشمی تبا جای گرفتند. برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی ایران در مجموع 6 نفر ثبت نام شده، اما 2 تنی آنها در آغاز از ادامه رقابت دست کشیدند. مقامات ایران میگویند که در انتخابات روز جمعه بیش از 41 میلیون افراد قابل رأی اشتراک کردند. تفصیلات این موضوع را در ادامه برنامه خواهید شنید. دونالد ترامپ در نخستین سفر رسمی خود به حیث رئیس جمهوری آمریکا روز 20 می وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. آقای ترامپ در جریان این سفرش با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و برخی از رهبران کشورهای مسلمان نشین دیدار و ملاقات‌های دو جانبه و چند جانبه خواهد داشت. وی روز 21 می در نخستین سمیت کشورهای مسلمانی در ریاض درباره مبارزه با گروه‌های تروریستی سخنرانی خواهد کرد. مقامات سعودی این سفر دونالد ترامپ را تاریخی دانستند که در پی آن بعضی سازشنامه ها نیز امضا شده، به قول آنها برای مبارزه مشترک با جنگجویان مساعدت خواهد کرد. ترامپ بعد از انجام سفرش در سعودی نقشه دارد که به اسرائیل، ایتالیا و واتیکان و بروسل برود. ماموریت ترامپ باور دارند که این سفر برای تقویت همکاری ایالات متحده با متفقان کلیدیش به خصوص در خاورمیانه با ثمر خواهد بود. در همین حال مقامات تاجیکستان گفتند که رئیس جمهور امامعلی رحمان نیز برای اشتراک در سمیت کشورهای مسلمانی در شهر ریاض به عربستان سعودی رفته است. تفصیلات برنامه سفری آقای رحمان دقیق نیست، ولی بنا به خبر رسمی او را در این سفرش به شهر ریاض وزیر امور خارجه همراهی دارد. کره شمالی گزارش‌ها در مورد حمله اینترنتی این کشور به 150 دولت جهان را رد کرد. هفته گذشته بیش از 200 هزار کامپیوتر در ده‌ها کشور مختلف از حمله اینترنتی آسیب دیدند. شماری از شرکت‌های جلوگیری از حمله‌های کیبرنتیکی گفتند که هنگام حمله به کامپیوترها از کدهای استفاده شده است که قبلا نیز مورد استفاده قرار گرفته و در پیوند به آن کره شمالی متهم شده بود. سفیر کره شمالی در سازمان ملل متحد روز 19 می در شهر نیویورک به خبرنگاران گفت است که این یک اتهام خنده آور است و افزوده است در پس این اتهام علیه کره شمالی واشنگتن و کره جنوبی میستند. عبدالرشید دوستم معاون بحث برانگیز محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این کشور را به قصد ترکیه ترک کرده است. یاسین خاموش مشاور رسانه‌ای دوستم به رادیو آزادی گفت که وی روز 19 می برای تبابت به ترکیه رفت و پس از مداوا دوباره به وطن برمیگردد. هنوز جزئیات بیشتری از وضع سلامتی عبدالرشید دوستم در دست نیست. گزارش‌ها از ترک افغانستان کردن دوستم در حالی است که اتهام افرادی نزدیک به وی در بودن و توهین به رقیب سیاسی‌اش باقی مانده است. آن زمان هم از داخل کشور و هم سازمان‌های بین‌المللی خواستار بررسی و به محکمه کشیدن خود ژنرال دوستم شدند. و پنتاگون تمرکز خود را برای مبارزه با گروه تندروی دولت اسلامی دیگر کرده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز 19 می گفت که حالا محو جنگجویان خارجی گروه دولت اسلامی هدف اساسی است تا آنها نتوانند به خانه‌های خود برگردند. پنتاگون باور دارد که این اقدام باعث کم شدن حمله‌های تروریستی به مثل حادثه‌های پاریس و بروسل و کشورهای دیگر خواهد شد. در پی چنین حمله‌ها صدها نفر جان باختند. وی گفته است هدف این است که راه بازگشت جنگجویان خارجی گرفته شود. و افزوده است جنگجویان خارجی تهدید اساسی هستند اگر به خانه‌هایشان چی در تونس و مالزی و چی پاریس یا هر جای دیگر برگردند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
حسن روحانی 68 ساله دوباره رئیس جمهور ایران انتخاب شد و تا 4 سال دیگر زمام قدرت در جمهوری اسلامی را در دست خواهد داشت. تفصیلات این موضوع در گزارش صحیف سفر. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر امور داخلی ایران روز 20 می توسط تلویزیون دولتی گفت که با طرفداری از این نامزد اصلاح طلبان 57% رأی دادند. او افزود:
جناب آقای رئیسی با 15,786,449 نفر، یعنی با 38.5% نفر دوم شدند و جناب آقای میرسلیم با 478,215 نفر و جناب آقای هاشمی تبا با 215,450 نفر به ترتیب آرا را به خودشون اختصاص دادند.
مقامات ایران میگویند که در انتخابات روز جمعه بیش از 41 میلیون نفر قابل رأی اشتراک کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام حضور شهروندان در انتخابات روز جمعه را پرشروع گسترده نامید و از آنها سپاسگزاری کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر امور داخلی ایران نیز در سخنان خود از امنیت خوب در برگزاری انتخابات خبر داد. برخی از ساکنان ایران از انتخاب دوباره حسن روحانی که در 4 سال گذشته ریاستش سازش هسته‌ای را امضا و بعض تحریم‌ها را از سر کشورش دور کرده بود استقبال نمودند، ولی آنهایی نیز هستند که از حکومت او چندان رضا نیستند. در تاجیکستان نیز برخی افراد جریان انتخابات ایران را پر نظارت داشتند و حالا این سوال مطرح است که با انتخاب دوباره حسن روحانی روابط آینده دوشنبه و تهران در چه سطحی خواهد بود. آنها میگویند ایران در گذشته در برابر چین و روسیه یکی از سرمایه‌گذاران اصلی در اقتصاد تاجیکستان بود و تنها همکاری خوب میتواند که به نفع دو طرف باشد. قاسم شاه بیک محمد تحلیلگر تاجیک روز 20 می در صحبت با رادیو آزادی گفت ظاهرا حکومت روحانی 4 سال دیگر برای حل مشکلش با غرب بند شده و متحدان پیشین جمهوری اسلامی در عهد محمود احمدی نژاد از جمله تاجیکستان توجهی چندانی نخواهد کرد. وی در مسئله روابط آینده تاجیکستان و ایران که طی 2 سال اخیر به مشکل پیچیده است نیز اظهار نظر کرد و گفت مسئله کاهش اعتماد میان دو کشور است. سیف الله سفروف معاون اول مرکز تحقیقات استراتژی میگوید که تاجیکستان به بهبود روابط در دور دوم پرزیدنتی حسن روحانی امیدوار است.
و در پشت همین شام ما هم مناسبات سردی که شما تاکید کردید، البته سحر است، روز آفتابی است، روشنی است و همکاری های خیلی زیاد ما در نقشه داریم که انشاءالله آنها را عملی خواهیم کرد.
سفروف گفت که تاجیکستان با ایران برادر است و در هیچ مورد نسبت به برادر خود به احترامی نخواهد کرد. ایران تا 2 سال پیش یکی از شریکان نزدیک تاجیکستان بود و این قرابت تنها با همکاری‌های فرهنگی محدود نشده است. ولی بعد از سرکوب آشوب سال 2015 حاجی حلیم و رنجش تاجیکستان از مهمانداری محی‌الدین کبیری، رهبر حزب بعد این حادثه‌ها ممنوع شده این نهضت اسلامی در تهران، تدریجاً روابط دو کشور خیلی محدود شد. از جمله دفتر کمیته امداد خمینی و دیگر سازمان‌های مربوط به جمهوری اسلامی در دوشنبه بسته شده، صادر شدن ویزا برای شهروندان ایران در فرودگاه بهکار گردید. برای ورود برخی از انواع غذا از ایران به تاجیکستان نیز تحریم‌ها جاری شدند و ورود مال ایران به کشور هم خیلی محدود شده است. از دیدگاه سال 2017 ظاهراً دوران گرمترین روابط میان دو کشور به عهد پرزیدنتی محمود احمدی نژاد راست می‌آید. احمدی نژاد و پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان پیش از همه رابطه‌های خوب دوستانه داشته، همراه با رهبر وقت افغانستان حامد کرزی در فکر تأسیس تلویزیون مشترک فارسی زبان بودند و با تجلیل نوروزهای بین المللی یکدیگر می رفتند. در زمان رهبری احمدی نژاد چند طرح بزرگ از جمله نقب استقلال در عقبه انزاب و نیروگاه سنگتوده 2 بنیاد شد.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
نزدیکان گلمراد حلیموف در تاجیکستان میگویند در 2 سال بعد ترک کشور و به گروه دولت اسلامی پیوستن پدرشان زندگی آنها خیلی سخت و تاریک شده است. عائله سردار پیشینی آمان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که در بلندی تپه دره فانی به سر میبرند میگویند بعد رفتن پدر و در عملهای تروریستی گمان بر شدن او زندگی آرام آسوده آنها هم دیگر تمام شد. گلمراد حلیموف یکی از نظامیان بلندپایی ساختارهای حفظ حقوق تاجیکستان را منابع غربی وزیر جنگ دیش نامیده، ایالات متحده برای دستگیر شدن او 3 میلیون دلار پاداش وعده کرده است. با وجود خبرهای زد و نقیز از مجروح و کشته شدن حلیموف، تا حال شهادت مرده بودن او به دست نرسیده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دره فانی که در منطقه کوهی ناهی ورزاب جایگیر است، مکان زیست همسر اول و چهار فرزند نابالغ سرهنگ فراری گلمراد حلیموف است. اخیراً در پی پدر مقامات انتظامی به گمان نیت پیوستن به حلیموف پسر کلانی خاندان بهروز حلیموف 18 ساله را بازداشت کردند. نیلوفر حلیموف دختر کلانی پالکونیک فراری در صنف 9 مکتب رقم 47 چارباغ تحصیل میکند. این دختر نورس میگوید از سال 2015 به این سو، از زمانی که گلمراد حلیموف از قلمرو زیر نظر دیش از خود درک داد، زندگی آنها به یک دهشت تبدیل شد. وی میگوید وقتی خبر فرار پدرش پهن شد، هر روز به خانه آنها از هر مقامات نماینده می آمد و به آنها سوال جواب می کرد. وی میگوید آنها از این سخت می ترسیدند. حالا هم وقتی برخی روزنامه‌نگاران می آیند، زود از مقامات نماینده ها می آیند و سوال جواب را سر می کنند. وی میگوید حالا یک زندگی ترسناک دارند. نزدیکان میگویند زندگی آنها چپا و راسته شد و زمان این خاندان یک مقامدار محترم و آبرومند بر رد معرکه و مورد توجه پلیس قرار گرفت. نیلوفر خبرها درباره به سوریه گویا نزد پدر روانه بودن بهروز را رد میکند و میگوید برادرش بعد ختم مکتب در بازار کاروان کار میکرد و کمی درآمد یافته به خانه میآورد تا زندگی را در نبودن پدر تامین کند. اعضای این خانواده شکرگزاری میکنند که محتاج نیستند، غذای گوشت دار هم که هر هفته نخورند ولی مثل دیگران زندگی دارند. نیلوفر میگوید در این همه گیرودارهای سالهای اخیر بیشتر مادرش اذیت شده است و میافزاید بعد از که پدرش یک خانم دیگر همیرا را برای زندگی انتخاب کرد و از مادر او دور شد، آنها تقریبا زندگی مستقل داشتند. دختر و همسر گلمراد حلیموف میگویند زندگی عادی و بیچاره حالانه آنها امکان نمیدهد که به اینترنت دسترسی داشته باشند و همه خبر و آوازهایی که در باری پدر می شنوند توسط آدمان دیگر و بر پایه خبر و گزارش های مطبوعاتی به دستشان می رسد. آنها اصرار می ورزند که در تمام مدت بعد ترک کشور کردن پدر هیچگاه با او در تماس نبودند و راه تماس با او را هم نمی دادند. نزاکت مراد و همسر گلمراد حلیموف روز 18 می بر رادیو آزادی گفت که مقامات تفتیشات روز چهارشنبه به او اجازت نامه ملاقات با فرزندش را در سیزا در بازداشتگاه موقت ندادند و می گوید ماه پیش فقط یک مرتبه بهروز را در بازداشتگاه موقتی دید است ولی در همین ملاقات هم امکان گفتگو ندادند. مادر بهروز می افزاید هر وقت برای پسرش به بازداشتگاه خضا می برد از داخل پیام می فرستد که سلامتیش خوب است و هیچ مشکل ندارد. نزاکت مراده و گفت برای آنها جریان تفتیشات، احتمال برگزاری مرافع سعودی و هیچ دیگر جزئیات مربوط به پرونده پسرش معلوم نیست. نزاکت مراد و نقل می کند که بهروز سالی گذشته مکتب را با بهای خوب ختم کرده می خواست به دانشگاه طبی داخل شود، ولی با رفتن پدرش کلان خانه شد و برای تأمین روزگارشون تلاش می کرد. مادر صحنه بازداشت پسر را یادآور شده گفت روز 17 اپریل او در همین حوالی بود، گرفتند و بردند. به گفته مادر گفتند که یک مسئله را میپرسند و جوابش میدهند ولی تا حال در بازداشت است. از ماه اپریل روزنامه بریتانیای تایمز نوشت که گلمراد حلیموف در شهر موصل عراق کشته شده است، ولی این گزارش تا کنون از دیگر منابع تایید نشده است. نظیر حلیموف برادر گلمراد حلیموف ماه اپریل به رادیو آزادی گفت نه او و نه پدری سالخوردهش درباره کشته شدن گلمراد خبری ندارند.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی پرسید.
آزادی.سکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.سکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی. تو می میرم در آغوشه که از گرمی جان سوزی تنت سوزم در آغوشه که از لمحای نرمت با دهانوشم در آغوشه تو می میرم در آغوشه که با رغمی خزان ها سبز و گل پوشم در آغوشه که از احساسی لرزش های رویاییش مدهوشم در آغوشه که باری زندگی می افتد از دوشم در آغوشه که می گرده همه دنیا فراموشم در آغوشه که جای داد و فریادم در آغوش تو می میرم ترسم که در سودای عشق و عاشقی روزه مرا بگذاری و دل بر کسی بندی که چون باشد که چشمش حسرت دنیای دون دارد نشوره در دل و نسینش ذوق جنون دارد جهان مانند ای گور است تو برقصدی زمان و خصمی نامردان با من باش مرا از چشمی بدبینان در آغوشت پنه بین ما در آغوشه که اجاز است احسان است و ارمان است دلم بر یادی آن روز و شبانگه سخت از مان است که زیب با تو تقدیرم دو پیوست خوش آزاد که پیش از من از یک درد شیرینه در آغوشی تو میمیرم در آغوشی که از گرمی جا سوزی تنت سوزم در آغوشه که از لبهای نرمت با دهانوشم در آغوشه تو می میرم در آغوشه که با رغمی خزان ها سبز و گل پوشم در آغوشه که از احساسی لرزش های رویایی در آغوشه که باری زندگی می افتد از دوشم در آغوشه که می گردد همه دنیا فراموشم در آغوشه که جای داد و فریاد است خاموشم در آغوش تو می میرم
شهروندان تاجیکستان از این بابت امکان دارند که توسط شرکت چاینا ساوزن ایرلاینز از شهر ارومچی چین به 200 سمت و یا 40 کشور دنیا پروازها انجام دهند. این شرکت چینی که بزرگترین کارخانه هوانوردی آسیا به شمار می رود، از سال 2006 به این طرف در بازار هوانوردی تاجیکستان فعالیت می کند. بعد این ترتیب در برابر شرکت ترکش ایرلاینز، اورالسکی اویالینی و چند شرکت دیگری فعال در تاجیکستان در بازار پروازهای هوایی این کشور یک شرکت نوی انجام دهنده پروازهای بین المللی زیاد شد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. در مراسم معرفی پروازهای شرکت چاینا ساوزن ایرلاینز که روز 16 می در مهمانخانه حیات ریجنسی در شهر دوشنبه دایر شد، تأکید گردید که این شرکت در مسیر بین‌المللی یک کمربند یک راه یا طرحی راهی ابریشم عمل کرده از بزرگترین وسایل مسافربری حساب می‌یابد. با گفته چن لین، معاون رئیس دفتر نمایندگی این شرکت هوایی در شینجان چین، مسافران تاجیک می‌توانند از این بابت از شهر ارومچی و گوانژو چین از طریق ترانزیت در خط این کمربند به بیش از 200 مسیر در 40 کشور جهان پرواز کنند. همزمان چلین با سوال رادیو آزادی در مورد تعرفه های بلیت های هواپیما گفت نرخ بلیت ها برای مسافران عادی دسترس است. شرکت چینی بدین ترتیب امکان سفرهای ترانزیتی شهروندان تاجیکستان را به خارج بیشتر کرده و وابستگی مسافران را تنها از راه های هوایی مسکو یا استانبول که عمدترین نقطه های ترانزیتی برای تاجیکستان محسوب می شوند کاهش می دهد. شرکت چینی میگوید به خاطر کار منظم پروازها حالا مقامات مسئله جاری کردن ویزه 24 ساعته را بررسی میکنند. طبق آن مسافران خارجی می توانند در مدت 24 ساعت با ویزه سبک ترانزیتی از ارومچی به شهرهای دیگر پرواز کنند. حالا از روی مقررات برای انجام پرواز تا چین برای شهروندان تاجیکستان ویزه کامل تقاضا می شود. کارشناسان تاجیک میگویند که راه اندازی شدن امکان پروازهای ترانزیتی به خارج توسط ارومچی چین رقابت را در بازار شرکت‌های هوایی بیشتر کرده، در نهایت امر به منفعت مسافران می انجامد. سهراب جورایف کارشناس مسائل هوانوردی گفت شرکت چینی پیش از همه رقیب شرکت ترکیش ایرلاینز می شود و فعالیت آن احتمالاً در آینده به سیاست نرگزاری هم تاثیرگذار شود. بر اساس سازشنامه بین حکومتی درباره ارتباط هوایی میان تاجیکستان و چین که 15 ژانویه سال 2007 در شهر پکن امضا شده بود، شرکت‌های هوایی تاجیکستان و چین از شهرهای دوشنبه خوزند به ارومچی چین پروازها انجام می‌دهند. یوسف رحمان سردار ریاست اویاسی گرجدنی وزارت نقلات تاجیکستان در همایش دوشنبه روز 16 می گفت که در مسئله تنظیم پروازها میان نهادهای هوانوردی تاجیکستان و چین اختلاف نظرهای وجود نداشته و پروازها بر اساس پرینسیپ برابری یا پاریتت صورت می گیرد.
شرکت چاینا ساوزن ایرلاینز هفته دو پرواز به دوشنبه و یک پرواز دیگر به شهر خوجند تاجیکستان انجام می دهد. به نوبت خود شرکت سامون ایر هفته به ارومچی چین دو مرتبه و شرکت تاجیک ایر یک مرتبه پرواز می کنند.
از سوی دیگر از اول سال 2016 شرکت دولتی تاجیک ایر هفته یک مرتبه به شهر پکن پرواز کرده و شرکت های چینی در این مسیر پرواز ندارند. شرکت چاینا ساوزن ایرلاینز بزرگترین شرکت هوایی در قاره آسیا محسوب شده و در ردبندی شرکت های هوایی جهان در زینه چهارم قرار دارد. این شرکت دارای 700 هواپیمای مسافربر باربر بوده و هواپیماهای آن همه روزه در 200 سمت در 40 کشور جهان 2600 پرواز انجام می دهند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان ایران اعلام کرد که زمینه حضور زنان در ورزشگاه ها فراهم خواهد شد. با گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود سلطانی فر با اعلام اینکه دولت به دنبال راهکار برای تحقق این مسئله خواهد بود، افزود این اتفاق دور از انتظار نخواهد بود و گفت
ما انشالله تلاش میکنیم که اون همفکری و هماهنگی فراهم بشه و از حضور خانواده ها بتونه در استادیوم ها به مرور فراهم بشه. من مطمئنم که مردم ما همشون، همه هوادارانی که امروز در اماکن ورزشی حاضر میشن، به لحاظ فرهنگی در یک درجه از فهم و شعور و آگاهی هستن که اون ملاحظات فرهنگی که باید رعایت بکنن، چون در گذشته هم که خانواده ها می رفتن به استادیوم ما اصلا مشکلاتی رو توی این رابطه نداشتیم. انشالله به مرور تلاش میکنیم با زمین سازی، توجیه کردن و هماهنگی بین همه عناصر دستندرکار بتونیم شاهد حضور خانواده ها در ورزشگاه باشیم.
حضور زنان در ورزشگاه ها و میدان های ورزشی ایران برای تماشای مسابقات پس از انقلاب سال 1979 محدود شد. بسیار از زنان این مسئله را تبعیض جنسی میخوانند. همین موضوع باعث شده است که مرکزهای بین‌المللی ورزشی بارها به ایران برای رفع این تبعیض فشار بیاورند. در سال 2015 که قرار بود تیم والیبال ایران در چهارچوب برگزاری لیگ جهانی والیبال میزبان تیم والیبال آمریکا باشد، فدراسیون جهانی والیبال تهدید کرد که در صورت ممانعت از حضور زنان در تالارهای برگزاری مسابقات لیگ جهانی والیبال، ایران را از حق برگزاری میزبانی این مسابقات محروم خواهد کرد. فعالان مدنی و طرفداران حقوق بشر در ایران همواره تلاش کردند علیه این تبعیض اقدام کنند. از جمله شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه نوبل، طی نامه‌ای که در سال 2015 به رئیس نهاد زنان سازمان ملل نوشت، از تجدید برخورد با فعالان زنان، از جمله بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین قضایی و ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه‌ها سخن گفت. خانم عبادی در این نامه تاکید کرد که دولت ایران وظیفه دارد امکان تماشای مسابقات ورزشی را برای زنان فراهم سازد. در سال 2006 محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران با ارسال نامه به رئیس سازمان تربیت بدنی خواستار فراهم کردن امکانات حضور زنان در ورزشگاه ها شد. این نامه با اظهار نظرهای متفاوت در میان مسئولان کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری‌های خارجی همراه شد و احمدی نژاد با مخالفت صریح گروهی از روحانیون در شهر قم نتوانست آن را به اجرا بگذارد و از تصمیم خود صرف نظر کرد. اینها در حالی است که آیت الله احمد خاتمی، امام جمعه اصولگرای تهران، مهمترین عامل مخالفت روحانیان با حضور زنان در ورزشگاه‌ها را اهمیت رعایت حجاب و عفاف دانسته و گفته است نمیتوان تضمین بر رعایت آن در صورت حضور زنان در ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات ورزشی داد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید. رادیوی آزادی تقدیم می‌کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
سلام به خرد و کلان، به همه دوستداران ویژه گفتار جوانی رادیوی آزادی. آینده ساز را امروز از دوشنبه هم بارانی و هم گرم میشنوید. فرزان هستم، در این نشر گفتار جوانی همراه با دوستم زرنگیس در پهلوی شما.
درود دوستان خوبیم، با بهترین تمنیات و مطلب و صحبت های جالب دوباره مهمان شما ایم و امروز هم یک جو چند پهلوی حیات همسالانمان را به بررسی میگیریم و بحث و اندیشه خواهیم کرد. اما اول از فرزان که امروز به خانه فیروز و خالمرادزاده، سابق سرداری ریاست تفتیشی اجنسی زیدی کروپسیا نفری که بعدی بازداشتش از منزل زیستش که بیش از $1,000,000 و چندین کیلو تیلو یافته بودند رفته بود و از او یک چی پرسیدن میخواهم.
بفرما زرنگیز.
خانه صاحبان میلیون چخل بوده است ده فرزان؟
واقعا هم زیبا خوشروم، ولی نزدیکان فیروز خالمرادوف میگن خبرهایی که در رسانه ها در مورد دارایی های خالمرادوف نشر شدن اساس ندارند و به گفته آنها وی نه 6 کیلو طلا داشت و نه منزل و نه پول دارد، فقط سال گذشته گویا صاحب خانه شده بوده است.
فهمو، ولی در شبکه ها هنوز بحث و صحبت ها درباره این منصبداری اکنون پشت پنجره ادامه دارد. حتی درباره او و دارایی هایش حجویه ها هم ایجاد کردند. دیروز به من یک نفر این نوشته را فرستاد فرزان. در خانه را بگشوی که در دو طرف دیوار دلار چیده شده است. در چنین حالت آدم را چی حسی فرا میگیرد؟ زود تلفن را برآورده با اون پول ها سلفی میکنی و با اون عکس مینگاری که خودت هستی یا خالمرادزاده.
واقعا در شرایط تاجیکستان پیدا شدن $1,000,000 در منزل زیست جای حیرت و باورناکردنی است.
بله، اگر این راست باشد.
برای همین هم بسیاری ها بعد این خبر انگشت حیرت گزیدند. خلاصه دوست عزیز، درباره فیروز خالمرادزاده، بازداشت او و اندیشه های نزدیکانش در سامانه آزادی می توانید معلومات های نو و بیشتر را پیدا کنید. ما حالا می رویم پی مطلب اصلی برنامه آینده ساز امروز.
امروز در ویژه گفتار شما،
پیروانی پیشوا پیشنهاد به جای کامسامول، پیشنهاد نو به وزارت معارف و علم تاجیکستان.
تنها حقوق شناسان اکنون کارمندی زکس می شوند.
سختی های مهاجرت و درد دل یک مهاجری تاجیک در آهنگ و ترانه ها.
و شناخت جوانان و ساکنان تاجیکستان از عمر خیام.
بله دوست، گوشی های خود را بلندتر کنید و در جای راحت نشینید. حالا یک جا از تازه های دیگری عالم جوانان آگاه می شویم. خبرها را از همکارمان ملا رجب یوسفی خواهیم شنید. بفرما ملا رجب.
پنج کودک تاجیک که مادرشان در مسکو بعد تولد از آنها دست کشیدند، هفته روان به تاجیکستان برگردانده شدند. طبق اطلاع سفارت تاجیکستان در روسیه، شهروندان بی‌سرامان مانده از 5 تا 14 ماه میباشند که کلانش دختر و 4 نفر دیگر پسرچند. به اطلاع سفارت تاجیکستان، مادران این نابالغان هنگامی بود و باش در روسیه پس از تولد از فرزندان خود دست کشیده است و آنها از ریاستی وسایت و پرستاری ناحیه گوناگون شهر مسکو گرفته شدند. به نابالغان مذکور از جانب سفارت تاجیکستان در روسیه شهادتنامه بازگشت به وطن تهیه گردیده، سنه 13 می سال 2017 آنها با خزر مسکو دوشنبه به تاجیکستان برگردانده شدند. وزارت کارهای داخلی و وزارت معارف و علم تاجیکستان با تشکیل یک گروه کاری در میان مکتبچه ها و دانشجویان والدین آنها درباره بازی معروف اینترنتی موسوم به سینی یا کارت یا گربه کبود صحبت ها میگذرانند. هدف از این بازی تا به حالت خودکشی رساندن کودکان و نورساند. در حال حاضر در شبکه های اجتماعی نگرانی ها از گروه مرگ و سینی کارت خیلی زیاد است. مقامات تاجیکستان هم به خاطر جلوگیری از حادثه های خودکشی در میان نورسان با تشکیل جمع آمد ها درباره پیام چنین گروه و بازی خطرناک معلومات میدهند. آنها همچنین از والدان دعوت میکنند که فرزندان خود را از زیر نظارت دور نمانند و از صفحه‌هایی که کودکان در اینترنت کار میبرند با خبر باشند. به اطلاع وزارت کارهای داخلی، تا حال حاضر در تاجیکستان حالت خودکشی نورسان در پی بازی‌های سینی کارت به قید گرفته نشده است. این بازی مرگ‌آور 50 روز دوام می‌کرده است و در طول این مدت به بازیگران نورس سپارش‌های مختلف داده می‌شود و با این راه آنها با عمل‌های خطرناک و حتی قصد جان خود آماده کرده می‌شوند. اتفاق استعمالگران تاجیکستان پیوستوی غیر اختیاری برخی از شهروندان را به خدمت رسانی های پولکی شرکت های موبایل کشور به میان گذاشته است. طبق اطلاع اتفاق استعمالگران، به این سازمان یک مزاج شرکت موبایل شکایت کرده است که او را غیر اختیار و به آگاهی به خدمت رسانی های پولکی شرکت های موبایل پیوست نمودند. این طریق SMS صورت گرفته است که برای همه معلوم است. معمولا به تلفن مشتریان SMS می بیاید و بعضا غیر اختیار مزاج بازر کردن تکمه خدمت رسانی های پولکی شرکت ها را فعال می کند. مزاج ضرر دیده از اتفاق استعمالگران خواسته از طریق مراجعه به مقامات قانونگذار پیشنهاد سازند تا پهنه چنین پیامک‌ها را که میتوانند غیر اختیار یا افتوماتی به خدمت رسانه پولکی پیوست کنند من نماید. زیادی لیف زفر یک نفر ساکن شهر پنجکین که ابلاغ گردید با وجود بیماری های زیاد داشتند حدود 10 سال در کمیسریت حربی شهر پنجکین نگاه داشته شده است. مسئولین ابلاغ شدن زفر را انکار میکنند، اما خود جوان میگوید او را صبح 17 از داخل مشروط به رقم 53 نفر بیرون آورده با خود بردند. او قبل از این جراحی شده بود است و وقتی گذشتن از تشخیص طبی هم وزن 39 کیلوگرم برآمده است. در کمیسریت حربی به این باور نکرده او را تکرارا در جای دیگر تشخیص کردند. با وجود چشم‌راست بودن نشانه های بیماری، زفر بعد بیش از 10 ساعت جواب داده شده است.
تشکر از مولا رجب برای خبرهای تازه از عالم جوانان. حالا یک آهنگ در آینده ساز مخصوص برای شما دوستانی بسیار عزیزی ما. سوینچ مومین و آوازخون از ازبکستان بود در آینده ساز. اه فرزان مبارک باشد. مکتب را که به فکرم کیها ختم کردی، ولی گردنبندی از اویانی سازمانی طلبگی سامانیان برین. از کجا هستین؟
من از طلبه های مکتب چی فرق دارم؟ من هم جوان کو. این از یک جیانم از سرنگیز. دیروز وقتی او را از مکتب گرفتم در دستم گردنبندش موند.
گستوک با رنگ های پرچم را حالا خوانندگان فعال و اعلی خوان به فکرم بگردن میکنند، نه؟ یعنی همین گروه اعضای سازمان سامانیانند.
بله، ضمناً زرنگیز میدانی که احتمال نزدیکی یک سازمان دیگری طلبگی هم در مکتب های کشور فعال میشود.
نه؟ چگونه بوده است این سازمان؟
سازمان طلبگی پیروانی پیشوا زرنگیز. این پیشنهاد را آموزگاران مکتب های میانه به وزارت معارف و علم کشور پیشنهاد کرده بودند. به این سازمان باید طلبه های صنف های بالایی اعضا می شدند. هدف از این سازمان چی خواهد بود و اصلا آن به طلبهان چی خواهد آورد؟ در یک گزارش از همکار ما مومین احمدی می شنویم.
آموزگاران برخی از مؤسسه های تحصیلات همگانی تاجیکستان به وزارت معارف و علم پیشنهاد کردند که سازمان مکتبی را با نام پیروی پیشوا تأسیس دهند و طلبه های صنف های بالایی را به آن اعضا کنند. پیروی پیشوا یک ساختاری مانند به کمسومال زمان شوروی می شود که به گفته مؤلفانش خلای ایدئولوژی را در بین نورسان پر خواهد کرد. مقامات وزارت معارف میگویند این پیشنهاد را آموزگاران شفاهی و خطی پیشنهاد کردند، ولی آن هنوز در سطح رسمی بررسی نشده است. سمرالدین افغانوف یک نماینده وزارت 19 می بر رادیو آزادی گفت احتمال این ایده تا سال نوی تحصیل بررسی شود. حالا صنف های 9 تا 11 مکتب های تحصیلات همگانی تاجیکستان عضو سازمان مکتبی سامانیان جوان هستند که چند سال پیش تأسیس شد و آن را بخشی از تلاش های حکومت تاجیکستان برای ساختن هویت ملی میدانند. موسا اسازاده مدیری مکتب رقم 88 شهر دوشنبه و یکی از جانبداران تأسیس سازمان پیروی پیشوا روز 19 می بر رادیو آزادی گفت او طرفدار متن این ایده است که متحدی را تشویق میکند. وی گفت
من گمان میکنم که این فرزندانی ما فرزندان دوره استقلالی هست با زمان متحدی فرزندانی ما بیشتر میشود. یعنی همین پیشوی میرد که در همین قدر سو خدمت های زیاد کرده هست در اطراف خدمت های همین مردک باید کارای عملی شوند که برای پیشروی جامعه ما مساعدت کرده تواند.
پیشنهاد تأسیس سازمان مکتبی پیروی پیشوا در حال صدا می‌دهد که حالا کمیته کار با جوانان معرکه بزرگی را با نام ما جوانان پیروی پیشوای ملت راه اندازی کرده است. در چهارچوب این معرکه گروهی از جوانان فعال به شهر و ناحیه‌ها سفر کرده میان همسالان خود صلح و وحدت و بخصوص خدمت‌های رئیس جمهور را تشویق می‌کنند. سعدی نمازوف کارشناس جوان تاجیک میگوید تلاش‌ها برای تأسیس سازمان پیروی پیشوا و برگزاری معرکه‌های سرتاسری با نام جوانان پیروی پیشوای ملت پرقوت کردن ایدئولوژی رهبری قوی است که مردم در گرد او متحد شوند. او با اشاره به قبول قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت که سال 2016 قبول شد گفت پس از قبول این قانون مشخص شد که امام علی رحمان برای همیشه باید شخص اولی تاجیکستان باشد. با گفته او پیشنهاد در اطراف پیشوای ملت تشویق و مستحکم کردن همین ایدئولوژی است. به قول سعدی نمازوف هدف از این ایده ظاهرا در دل کودکان جای دادن محبت بر رهبری کشور است. به نظر منتقدان حکومت تاجیکستان چنین پیشنهاد یکی دیگر از علامت‌های کشش شخص پرستی است که سالها باز ادامه دارد. در کشور اول بر رئیس جمهور فقط جنابی عالی میگفتند که حالا به پیشوای ملت تبدیل شده است. پیشوازهای پردبدبه و شیرخانی های کودکان در وصف پریزیدنت، کشتی گل و گلزار در راه بازدید او، ستایش رئیس جمهور در صحنه و گذاشتن عکس‌هایش حالا به یک رسم عادی تبدیل شده است. امام علی رحمان که بیشتر از 20 سال پریزیدنت تاجیکستان است، سال 2017 را سال جوانان اعلان کرده است و اکثر اقدام و پیشنهادهایی که صورت می‌گیرد به زندگی و کاری جوانان مربوط است.
تشکر از مومین که در برای پیشنهاد تأسیس یک سازمان نوی طلبگی با نام پیروان پیشوا در مکتب‌های میانه گزارش می‌داد.
من فرزان محمدی با اعضاگی به سازمان طلبگی پیروان پیشوا وعده می‌دهم که به وطن و پرزیدنت کشور.
فرزان محمدی، وقتی که اعضا شدی بعد وعده خواهی داد و قسم خواهی خورد. حالا بگو که چرا محمدی؟ ضمناً من هم یک وقت خواستم نسبم را تاجیکی و به نام بابایم کنم، چون نوروز شاه این بابای کلونم است و ما نبره و چبره ها او را خوب یاد نداریم، ولی باز فکر کردم که در سنت‌هایم مشکل پیش می آید و از راه گشتم.
محمدی بابایم است. ضمناً زرنگز به خاطر همین به بندوبوری در اسم شهروندان در شناسنامه ها در قانون یک تغییر رد وارد شده است و اکنون تنها حق افرادی با معلومات عالی حقوقی حق کار کردن در اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی را دارند.
چرا با آوردن حقوق شناسان به این اداره ها مشکل حل می شده است مگر فرزان؟
مسئولین به همین باورند. به هر حال اگر معلومات بیشتر از این می خواهی باید به گزارشی سیف سفر گوش دهی. بفرما سیف.
نیلوفر محمدسیدوه در اداره ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه ایشکاشیم 4 سال است که کار میکند. او روز 17 می از تصویب قانون درباره معلومات حتمی حقوقی کارمندان اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی خبر یافت و میگوید اگر ضرور باشد علاج دیگر جز تحصیل علاوگی در تخصص حقوق شناسی ندارد. او از سال 2013 زمان دانشجویی در رشته تاریخ و حقوق دانشگاه آموزگاری در اداره صحشی ایشکاشیم با کار شروع کرده است. ایده ای با حقوق شناسان کسبی تامین کردن اداره های صحش را در پارلمان وزیر عدلیه رستم شاهمراد حمایت کرد و از ضمن بررسی طرح تغییرات به قانون درباره به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی در پارلمان روز چهارشنبه گفت همکنون تنها شخصان صاحب معلومات عالی حقوقی حق کار کردن در این اداره ها را دارند. وزیر عدلیه میگوید در صورتی از حساب حقوق شناسان کسبی تکمیل شدن کارمندان صحش و شهروندان یاری حقوقی با ثمر رسانیده می شود. عین زمان ظاهرا به خاطر رفع نگرانی های کارمندان عمل کننده این اداره ها که شاید از تهدید بیکاری اندیشه کنند، وزیر گفت که به آنها امکان تحصیل در مکتب های عالی از روی اختصاص حقوق شناسی فراهم آورده می شود. ناظران می گویند تقاضای وزارت عدلیه برای بازبینی اختصاص کارمندان صحش از آن سرچشمه می گیرد که در 10 ساله های اخیر مشکلات مثل بسیار همسری، نبود شناسنامه تولد فرزند، بی‌بندوباری در اسم شهروندان در شناسنامه ها و غیره باعث پیش آمدن مشکلات سندی بسیار خانواده ها شد. میسره میرزا بیتوه مدیر شعبه ثبت اسناد حالت شهروندی ولایت مختار بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا هم حضور حقوق شناسان کسبی می تواند از راه یافتن اشتباه در سندها و هم اصلاح خطا در فرصت کوتاه مساعدت کند. خانم میرزا بیتوه از یک ماده قانون جمهوری تاجیکستان درباره به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی مثال آورد که میگوید کودک باید با نسب پدر به قید گرفته شود.
شهروند میگوید که کیم نه من من نمیخوام همین نوم کدام بگم بود است که ما اینا نشنیسیم انا برای که نوم پدرم گم نشد کدک در نوم پدرم نریسیم انا یکی قانون هم نمیدوند میگیره کدک می نریسه بای اوزینای سفر رستم بچه هم میگیره بای می نریسه درستم انا بعد وقتی که پدر گذاشته میشد مسئله میروز پدر با پسر یک اون وای ندارن کماندی.
او میگوید در نتیجه خود این شهروند و یک خانواده سرسان میشود. میرزا بایتوه اینچنین از افزایش موردهای بیبندوباری با سندهای افراد از روسیه اخراج شده هم یادآور شد. وای گفت این گروه افراد که علاج دیگر جز بازگشت به کار در روسیه را ندارند، گاهی با قانون شکنی راه میدهند و با تبدیل نام و فامیلیا شناسنامه نو گرفته دوباره به روسیه میروند. در نتیجه این شخص در قانون شکنی عیبدار شده، حبس و دوباره به تاجیکستان ارسال می شود. از روی قانون این کار ممکن نیست. نیکروز نوروزوف حقوق شناس تاجیک نیز با اشاره به اشتباه های برخواسته از دانش ناکافی حقوقی کارمندان اداره ثبت اسناد حالت شهروندی از این تغییرات به قانون حمایت کرد. وی گفت در اداره های ثبت حالت شهروندی بیشتر شخصان معلومات فیلولوژی، تاریخ یا دیگر معلومات های غیر حقوقی دارند.
برای مثال اگر در حالت قطع عقد نکاح کودک و بحث بر سر تقسیم میراث نباشد، هر دو به اداره سهش عریضه می نویسند و با تفاوق دو جانبه به آنها شهادتنامه قطع نکاح داده می شود. اما در تجربه حالتی بود که برای آنها اشتباهاً رد کردند.
از سوی دیگر برخی می گویند هدف از تغییرات به قانون تامین حقوق شناسان دیپلمدار با کار است که سالهای اخیر شمارشان خیلی زیاد شده، آنها نیز با مشکلی پیدا کردن کار روبرو شده اند. تغییرات به قانون درباره به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی بعد تصویب هر دو پلاته پارلمان و امضای پرزیدنت حکم قانونی می گیرد.
تشکر از سیف دوستی آینده ساز رو امیدوارم خسته نکردیم با خبر و مطلب های خود. به هر صورت چند لحظه تنفس اعلان می کنیم و یک آهنگ می شنویم.
موتنهای مادر به یارو برادر ما غریبه تنها ماندم تو را آخر چرا چرا مادر جان در وطن دار ما توهی پر از دیلا ما غریبه آبی صافی دریا بایگری دنیا مادر جان سنگی قیمت بها تاجی سر از دیلا ما غریبه چشمه ای پر صفا علمی خوب از سینا مادر جان سنگی قیمت بها تاجی سر از
ترانه خوبی از بهروز جان امینی یک آوازخوان مهاجری تاجیک. مشکلی سنگینی مهاجرت و تلاش جوانهای تاجیک برای زندگی شایسته سالانه صدها هزار ساکنان تاجیکستان را به شهر و مناطق روسیه در جستجوی کار میبرد. یکی از آنها هم آوازخوان این ترانه بهروز جان امین است که بعد چند سالی تجربه مردیکاری در روسیه درد دل خود و دوستانش را روی آهنگ آورد و یک آوازخوان مردمی شد که در موضوع سختی های مهاجرت آهنگ اجرا میکند.
بله، معمولا ما از همین آهنگ ها در موضوع مهاجرت سرشنونده می شوند و آوازخوان آن هم زود به دل مردم راه می یابد. در موضوع مهاجرت آوازخوان های معروف کشور مثل بهرام غفوری هم ترانه ها دارند، اما بیشتر در این موضوع آنهای اصلا آهنگ اجرا می کنند که خود درد مهاجرت را کشیدند. با بهروز امینی آوازخوان مهاجر در یک گزارش از آرزوی کریمی شناس می شویم.
بهروز جان امین 24 سال داشته، از سال 2010 خود برای جستجوی کار و درآمد به روسیه سفر می کرد. سالهای اخیر او دریافت که میخواهد درد دل خود را توسط آهنگ و شعر به دیگران بگوید و در فرصت کوتاه آهنگهایش در موضوع غریبی و محرومیت ها طرفداری بسیار هم پیدا کرد. و میگوید قصه های زیاد از سر مهاجران میگذرد که برخی تکان دهنده، دیگر دهشتناک و برخی خوشحال کننده هستند. ترانه ما غریبیم که در فرصت کوتاه بعدی اجرا و پخشش در اینترنت هواداری زیاد پیدا کرد از همین قبیل قصه هاست. و میگوید وقتی میبیند که نزدیکان در تاجیکستان به خاطر از دست ندادن درآمد پسر مرگ پدر را از او یک سال پنهان میدارند و یا یک جوان از بلندی ساختمان به زمین افتاده میمیرد دلش تکان میخورد و از پی ایجاد میشود.
در جرام ایدنیو گذاشت در همین مکتوا نین اکر گفتن که در ایتاج غالتی دای چکلش دگه در خدایش هم نبودم من در همین مکتوا بودم وقت شیره نیستم برو آدم این مکتوا همین از برا میسول همه شد دیدیتن چکل میگارده.
بهروز جان همین میگوید دل سردی مردم غریبی و در بدری به پولی و سختی پیدا کردنی کار مرگ به هنگامی کار متاسفانه معلول ترین سبب های دلشکستگی جوانان در مهاجرت می شود. بهروز جانی همین ساکن جماعت دهاتی هلالی ناحیه خراسان در جنوب تاجیکستان است که میگوید از سال 2010 اینجانب مهاجر است. دو برادر او از او پیشتر نام خانه را از مهاجرت پیدا میکنند. بهروز جانی همین میگوید که تصمیم دارد قسمی دیوم ترانه مغربیم را با درخواست مهاجران به نوار بگیرد و داستان این ترانه زندگی یک مهاجری بیمار است که با این وجود میخواهد کار کند و به خانواده پول فرستاند. در چند سال اخیر در ولایت ختلان نه تنها آوازخوان‌های نوکار بلکه هنرمندان تجربه دار هم در موضوع مهاجرت ترانه اجرا میکنند، چون میدانند که این موضوع به هر یک خانواده در تاجیکستان نزدیک و دردناک است. اسلام‌الدین یک ساکن ناحیه یوان در صحبت برای آزادی گفت خوب یاد دارد که سال 2010 در مسکو وقت ترانه غریبی این اینجانی سیدعلی و حنیفه قربان را شنید در فکر بازگشت به وطن شد. او میگوید
وقتی که از تاجیکستان یک کس به روسیه سفر میکنه اولین چیزی که ما خواهش میکردیم فیتاهای تاجیکی را به ما بیاریم. ده در عموما بگیم پروی تاجیکستان هم نداشتیم، فقط کار میکردیم پدر مادر تامز. وقتی که همین سرود ما شنیدم که انا مادر چخیل دعوت میکنه که سری دسترخونی انا مخولیه جوی مخولیه، همین سرود بسیار تاثیر کرد.
یکی از ترانه های دیگری پرطرفداری مهاجر بچه بهرام غفوری با آهنگ و متن فریدون خالبک بود که مهاجران را در نوروز به وطن دعوت میکرد. آلیه ماه نبی و یک زن 50 ساله از شهر قرغان‌تپه میگوید که با دیدن نوارهای ویدیوهای مهاجران تاجیک از فرزندانش طلب میکند که با وجود مشکل جای کار و حق مزد در کشور به تاجیکستان برگردند. این زن میگوید سالهاست 4 فرزندش در مهاجرت قرار دارد.
یگان مادر همی داغ جدایی فرزند نبینه. من میخوام که تمام شرایط در جمهوری تاجیکستان مهیا باشه، فرزندای ما که همش غریبن برگردن بیان در تاجیکستان خود ما. بس است.
در میانی آوازخوان‌های زن ترانه های در موضوع مهاجرت را نگینه امانقلا و مهر نگار رستم نیست اجرا کردند که خیلی خوب قبول شدند.
تشکر از آرزو. به بهروز ما برای کار میخواییم و برنامه آینده‌ساز با صحبت درباره شاعر بزرگ عمر خیام ادامه می‌یابد. از مرگ عمر خیام زیاده از 900 سال گذشته است، ولی نگاه او به زندگی و مرگ هنوز هم موضوع بحث است. هنوز کسی از شاعران فارس تاجیک در نوشتن چارتایی یا روبایی به اندازه عمر خیام شهرت نیافته است.
در یک صحبت سری راهی خود همکاری ما افسانه اکبر شد از ساکنان درباره عمر خیام و جایگاه او در زندگیشان پرسان شد. حالا پاسخ ها را میشنویم.
ابر آمد باز بر سر سبزه گریست، به باده خوش رنگ نمی باید زیست. این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست. خب مای یکی از ابرزهای برجسته در ادبیات کلاسیک ما می باشد. مای هم در اشعار عمر خیام وسیله بیان معنی های زیاد دیگر می باشد. در غیر این صورت او حکیم عمر خیام نمی شد.
اشعار در باره مای بودن را این هرگز معنی آن را ندارد که او شخص مای زده بود، مای خوره بود و همیشه گویا که توجه به این چیز برعکس اینجا برای کسی که واقف است از این سیر آگاه است و میداند و ما نیز این از این آگاه هستیم که این
برعکس حال است. اینون مایزده و ماینوش رو در نظر ندارم. کلاسور فرزندان ما درخواست میکنند که اشعاری رو برای اونها دسترس نماییم.
خواهم اینا تاکید کرده است که با واسطه به خود رسیدن انسان اگر خود رو دریابد او میتواند که موفق باشد. مثلا میگوید مخصوص جمله آفرینش ماییم. مخصوص جمله آفرینش انسان ها هستند. ما باندشه من خیاب یک شخصیت بسیار بزرگ یک عالمی برجسته است.
Я бы хотела сказать то, что этот человек, который он всегда поднимал актуальные вопросы, и благодаря его рубаи постоянно, когда мне плохо становится, я их читаю, и мне как бы они мне вдохновляют меня на какие-то новые подвиги, новые свершения. И благодаря этому я начинаю двигаться дальше.
Один не разберет, чем пахнут розы, другой из горьких трав добудет мед. Кому-то мелочь дашь, навек запомнит, кому-то жизнь отдашь, а он и не поймет.
پاسخهای ساکنان شهر را شنیدیم در برای عمر خیام شاعر بزرگ تاجیک رو با سرای نامور.
افسوس که نامه جوانی تای شد وین تازه بهار زندگانی دای شد. آن مرغ طرب که نام او بود شباب افسوس ندانم که کی آمد کی شد. با همین روبایی زیبای از عمر خیام نشر امروزه برنامه جوانی ما هم تای شد و رسیدیم به پایانش. امیدواریم از این که نیم ساعت خود را با ما صرف کردید پشیمان نیستید و حتما در برنامه بعدی با ما خواهید بود.
حتما. حالا از ما خداحافظ و تا برنامه های آینده خدا نگهدارتان.
خیر.
چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو اینترنت ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. حسن روحانی 68 ساله دوباره رئیس جمهوری ایران انتخاب شد و 4 سال دیگر زمام قدرت در جمهوری اسلامی را در دست خواهد داشت. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر امور داخلی ایران روز 20 می توسط تلویزیون دولتی گفت:
جناب آقای دکتر روحانی با 23,549,616 نفر، یعنی 57% آرا را به خودشان اختصاص دادند و به عنوان رئیس جمهور مردم عزیز ایران انتخاب شدند.
ابراهیم رئیسی نامزد اصولگرایان و رقیب اساسی آقای روحانی 38.5% رأی ساکنان را صاحب شده، به دنبال او مصطفی میرسلیم و هاشمی تبا جای گرفتند. برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی ایران در مجموع 6 نفر ثبت نام شده، اما 2 تنی آنها در آغاز از ادامه رقابت دست کشیدند. مقامات ایران میگن که در انتخابات روز جمعه بیش از 41 میلیون افراد قابل رأی اشتراک کردند. تفصیلات این موضوع را در ادامه برنامه خواهید شنید. دونالد ترامپ در نخستین سفر رسمی خود به حیث رئیس جمهوری آمریکا روز 20 می وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. آقای ترامپ در جریان این سفرش با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و برخی از رهبران کشورهای مسلمان نشین دیدار و ملاقات‌های دو جانبه و چند جانبه خواهد داشت. وی روز 21 می در نخستین سمیت کشورهای مسلمانی در ریاض درباره مبارزه با گروه‌های تروریستی سخنرانی خواهد کرد. مقامات سعودی این سفر دونالد ترامپ را تاریخی دانستند که در پای آن بعضی سازشنامه ها نیز امضا شده، به قبل آنها برای مبارزه مشترک با جنگجویان مساعدت خواهد کرد. ترامپ بعد از انجام سفرش در سعودی نقشه دارد که به اسرائیل، ایتالیا و واتیکان و بروسل برود. ماموریت ترامپ باور دارند که این سفر برای تقویت همکاری ایالات متحده با متفقان کلیدیش به خصوص در خاورمیانه با ثمر خواهد بود. در همین حال مقامات تاجیکستان گفتند که رئیس جمهور امامعلی رحمان نیز برای اشتراک در سمیت کشورهای مسلمانی در شهر ریاض به عربستان سعودی رفته است. تفصیلات برنامه سفر آقای رحمان دقیق نیست، ولی بنا به خبر رسمی او را در این سفرش به شهر ریاض وزیر امور خارجه همراهی دارد. کره شمالی گزارش‌ها در مورد حمله اینترنتی این کشور به 150 دولت جهان را رد کرد. هفته گذشته بیش از 200 هزار کامپیوتر در 10 کشور مختلف از حمله اینترنتی آسیب دیدند. شماری از شرکت‌های جلوگیری از حمله‌های کیبرنتیکی گفتند که هنگام حمله به کامپیوترها از کدهای استفاده شده است که قبلا نیز مورد استفاده قرار گرفته و در پیوند به آن کره شمالی متهم شده بود. سفیر کره شمالی در سازمان ملل متحد روز 19 می در شهر نیویورک به خبرنگاران گفت است که این یک اتهام خنده آور است و افزوده است در پس این اتهام علیه کره شمالی واشنگتن و کره جنوبی می ایستند. عبدالرشید دوستم معاون بحث برانگیز محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این کشور را به قصد ترکیه ترک کرده است. یاسین خاموش مشاور رسانه‌ای دوستم بر رادیو آزادی گفت که وی روز 19 می برای تبابت به ترکیه رفت و پس از مداوا دوباره به وطن برمیگردد. هنوز جزئیات بیشتر از وضع سلامتی عبدالرشید دوستم در دست نیست. گزارش‌ها از ترک افغانستان کردن دوستم در حالی است که اتهام افراد نزدیک به وی در ره بودن و توهین به رقیب سیاسی اش باقی مانده است. آن زمان هم از داخل کشور و هم سازمان‌های بین‌المللی خواستار بررسی و به محکمه کشیدن خود ژنرال دوستم شدند. و پنتاگون تمرکز خود را برای مبارزه با گروه تندروی دولت اسلامی دیگر کرده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز 19 می گفت که حالا محو جنگجویان خارجی گروه دولت اسلامی هدف اساسی است تا آنها نتوانند به خانه‌های خود برگردند. پنتاگون باور دارد که این اقدام باعث کم شدن حمله‌های تروریستی به مثل حادثه‌های پاریس و بروسل و کشورهای دیگر خواهد شد. در پی چنین حمله‌ها صدها نفر جان باختند و گفته است هدف این است که راه بازگشت جنگجویان خارجی گرفته شود. و افزوده است جنگجویان خارجی تهدید اساسی هستند اگر به خانه‌هایشان چی در تونس و مالزی و چی پاریس یا هر جای دیگر
برگردند.
حجم تو خیمت رو بالا خیلی ارزان شد. دسته سامان ارزان
شد. سلام. خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیتون با آزادی
اجازه ندادن. آنها
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو کجا هستم؟ سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در اخبار
www.azadi.org.
حسن روحانی 68 ساله دوباره رئیس جمهور ایران انتخاب شد و تا 4 سال دیگر زمام قدرت در جمهوری اسلامی را در دست خواهد داشت. تفصیلات این موضوع در گزارش صحیف سفر. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر امور داخلی ایران روز 20 می توسط تلویزیون دولتی گفت که با طرفداری از این نامزد اصلاح طلبان 57% رأی دادند. او افزود:
جناب آقای رئیسی با 15,786,449 نفر، یعنی با 38.5% نفر دوم شدند و جناب آقای میرسلیم با 478215 نفر و جناب آقای هاشمی تبا با 215450 نفر به ترتیب آرا را به خودشون اختصاص دادند.
مقامات ایران میگویند که در انتخابات روز جمعه بیش از 41 میلیون نفر قابل رأی اشتراک کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام حضور شهروندان در انتخابات روز جمعه را پرشور و گسترده نامید و از آنها سپاسگزاری کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر امور داخلی ایران نیز در سخنان خود از امنیت خوب در برگزاری انتخابات خبر داد. برخی از ساکنان ایران از انتخاب دوباره حسن روحانی که در 4 سال گذشته ریاستش سازش هسته‌ای را امضا و بعضی تحریم‌ها را از سر کشورش دور کرده بود استقبال نمودند، ولی آنهایی نیز هستند که از حکومت او چندان رضا نیستند. در تاجیکستان نیز برخی افراد جریان انتخابات ایران را پر نظارت داشتند و حالا این سوال مطرح است که با انتخاب دوباره حسن روحانی روابط آینده دوشنبه و تهران در چه سطحی خواهد بود. آنها میگویند ایران در گذشته در برابر چین و روسیه یکی از سرمایه‌گذاران اصلی در اقتصاد تاجیکستان بود و تنها همکاری خوب میتواند که به نفع دو طرف باشد. قاسم شاه بیک محمد تحلیلگر تاجیک روز 20 می در صحبت با رادیو آزادی گفت ظاهرا حکومت روحانی 4 سال دیگر برای حل مشکلش با غرب بند شده و متحدان پیشین جمهوری اسلامی در عهد محمود احمدی نژاد از جمله تاجیکستان توجه چندانی نخواهد کرد. وی در مسئله روابط آینده تاجیکستان و ایران که طی 2 سال اخیر به مشکل پیچیده است نیز اظهار نظر کرد و گفت مسئله کاهش اعتماد میان دو کشور است. سیف الله سفاروف معاون اول مرکز تحقیقات استراتژی میگوید که تاجیکستان به بهبود روابط در دور دوم پرزیدنتی حسن روحانی امیدوار است.
و در پشت همین شام ما هم مناسباتی سردی که شما تاکید کردید، البته سحر است، روز آفتابی است، روشنی است و همکاری های خیلی زیادی ما در نقشه داریم که انشاءالله آنها را عملی خواهیم کرد.
سفاروف گفت که تاجیکستان با ایران برادر است و در هیچ مورد نسبت به برادر خود به احترامی نخواهد کرد. ایران تا 2 سال پیش یکی از شریکان نزدیک تاجیکستان بود و این قرابت تنها با همکاری‌های فرهنگی محدود نشده است، ولی بعد از سرکوب آشوب سال 2015 حاجی حلیم و رنجش تاجیکستان از مهمانداری محی‌الدین کبیری رهبر حزب بعد این حادثه‌ها ممنوع شده این نهضت اسلامی در تهران، تدریجا روابط دو کشور خیلی محدود شد. از جمله دفتر کمیته امداد خمینی و دیگر سازمان‌های مربوط به جمهوری اسلامی در دوشنبه بسته شده، صادر شدن ویزا برای شهروندان ایران در فرودگاه بهکار گردید. برای ورود برخی از انواع غذا از ایران به تاجیکستان نیز تحریم ها جاری شدند و ورود مال ایران به کشور هم خیلی محدود شده است. از دیدگاه سال 2017 ظاهرا دوران گرمترین روابط میان دو کشور به عهد پرزیدنتی محمود احمدی نژاد راست می آید. احمدی نژاد و پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان پیش از همه رابطه های خوب دوستانه داشته، همراه با رهبر وقت افغانستان حامد کرزی در فکر تاسیس تلویزیون مشترک فارسی زبان بودند و با تجلیل نوروزهای بین المللی یکدیگر می رفتند. در زمان رهبری احمدی نژاد چند طرح بزرگ از جمله نقب استقلال در عقبه انزاب و نیروگاه سنگتوده 2 بنیاد شد.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ‌های تازه در شبکه‌های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مومی.
نزدیکان گلمراد حلیموف در تاجیکستان میگویند در دو سال بعدی ترک کشور و به گروه دولت اسلامی پیوستن پدرشان زندگی آنها خیلی سخت و تاریک شده است. آیله سردار پیشینی آمان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که در بلندی تپه دره فانی به سر میبرند میگویند بعد رفتن پدر و در عملهای تروریستی گمان بر شدن او زندگی آرام و آسوده آنها هم دیگر تمام شد. گلمراد حلیموف یکی از نظامیان بلندپایی ساختارهای حفظ حقوق تاجیکستان را منابع غربی وزیر جنگ دیش نامیده، ایالات متحده برای دستگیر شدن او 3 میلیون دلار پاداش وعده کرده است. با وجود خبرهای زد و نقیز از مجروح و کشته شدن حلیموف، تا حال شهادت مرده بودن او به دست نرسیده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. دره فانی که در منطقه کوهی ناهی ورزاب جایگیر است، مکان زیست همسر اول و چهار فرزند نابالغ سرهنگ فراری گلمراد حلیموف است. اخیراً در پی پدر مقامات انتظامی به گمان نیت پیوستن به حلیموف پسر کلانی خاندان بهروز حلیموف 18 ساله را بازداشت کردند. نیلوفر حلیموف و دختر کلانی پلکونیک فراری در صنف 9 مکتب رقم 47 چارباغ تحصیل میکند. این دختر نورس میگوید از سال 2015 به این سو، از زمانی که گلمراد حلیموف از قلمرو زیر نظر دیش از خود درک داد، زندگی آنها به یک دهشت تبدیل شد. وی میگوید وقتی خبر فرار پدرش پهن شد، هر روز به خانه آنها از هر مقامات نماینده می آمد و به آنها سوال جواب می کرد. وی میگوید آنها از این سخت می ترسیدند. حالا هم وقتی برخی روزنامه‌نگاران می آیند، زود از مقامات نماینده ها می آیند و سوال جواب را سر می کنند. وی میگوید حالا یک زندگی ترسناک دارند. نزدیکان میگویند زندگی آنها چپا و راسته شد و زمان این خاندان یک مقامدار محترم و آبرومند بر رد معرکه و مورد توجه پلیس قرار گرفت. نیلوفر خبرها درباره به سوریه گویا نزد پدر روانه بودن بهروز را رد میکند و میگوید برادرش بعد ختم مکتب در بازار کاروان کار میکرد و کمی درآمد یافته به خانه میآورد تا زندگی را در نبودن پدر تامین کند. اعضای این خانواده شکرگزاری میکنند که محتاج نیستند. غذای گوشت دار هم که هر هفته نخورند ولی مثل دیگران زندگی دارند. نیلوفر میگوید در این همه گیرودارهای سالهای اخیر بیشتر مادرش اذیت شده است و میافزاید بعد از آنکه پدرش یک خانم دیگر حمیرا را برای زندگی انتخاب کرد و از مادر او دور شد، آنها تقریبا زندگی مستقل داشتند. دختر و همسر گلمراد حلیموف میگویند زندگی عادی و بیچاره حالانی آنها امکان نمیدهد که به اینترنت دسترسی داشته باشند و همه خبر و آوازه هایی که در پدر می شنوند توسط آدمان دیگر و بر پایه خبر و گزارش های مطبوعاتی به دستشان می رسد. آنها اصرار می ورزند که در تمام مدت بعد ترک کشور کردن پدر هیچگاه با او در تماس نبودند و راه تماس با او را هم نمی دادند. نزاکت مراد و همسر گلمراد حلیموف روزی 18 می بر رادیو آزادی گفت که مقامات تفتیشاتی روزی چهارشنبه به او اجازت نامه ملاقات با فرزندش را در سیزا در بازداشتگاه موقتی ندادند و می یاد ماه پیش فقط یک مرتبه بهروز را در بازداشتگاه موقتی دید است، ولی در همین ملاقات هم امکان گفتگو ندادند. مادر بهروز می افزاید هر وقت برای پسرش به بازداشتگاه غذا می برد، از داخل پیامی می فرستد که سلامتیش خوب است و هیچ مشکل ندارد. نزاکت مراد و گفت برای آنها جریان تفتیشات، احتمال برگزاری مرافعه سعودی و هیچ دیگر جزئیات مربوط به پرونده پسرش معلوم نیست. نزاکت مرادوان نقل میکند که بهروز سال گذشته مکتب را با بهای خوب ختم کرده میخواست به دانشگاه طبی داخل شود، ولی با رفتن پدرش کلان خانه شد و برای تأمین روزگارشون تلاش میکرد. مادر صحنه بازداشت پسر را یادآور شده گفت روزی 17 اپریل او در همین حوالی بود، گرفتند و بردند. به گفته مادر گفتند که یک مسئله را میپرسند و جوابش میدهند، ولی تا حال در بازداشت است. از ماه اپریل روزنامه بریتانیایی تایمز نوشت که گلمراد حلیموف در شهر موصل عراق کشته شده است، ولی این گزارش تا کنون از دیگر منابع تایید نشده است. نظیر حلیموف برادر گلمراد حلیموف ماه اپریل به رادیو آزادی گفت نه او و نه پدری سالخوردهش درباره کشته شدن گلمراد خبری ندارند.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
در سودای عشق و عاشقی روزه مرا بگذاری و دل بر کسی بندی که چون باشد که چشمش حسرت دنیای دون دارد نشوره در دل و نستینش زبق جنون دارد جهان ماننده ای گوره تو برقصدی زمان و خصمی نامردان با من باش برا از چشمی بدبینان در آغوشت و نهبین ما در آغوشه که اجاز است احسان است و ارمان است دلم بر یادی آن روز و شبانگه در آغوشه که از گرمی جا سوزی تنه سوزم در آغوشه که از لبهای نرمت با دهانوشم در آغوشه تو میمیرم در آغوشه که بارم
آسی لرزش های رویاییش مدهوشم در آغوش که باری زندگی به افتد از دوشم در آغوش که میگردن همه دنیا فراموشم در آغوش که جایی داد و فریادم در آغوش تو میمیرم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
شهروندان تاجیکستان از این بابت امکان دارند که توسط شرکتی چاینا ساوزن ایرلاینز از شهر ارومچی چین به 200 سمت و یا 40 کشور دنیا پروازها انجام دهند. این شرکت چینی که بزرگترین کارخانه هوانوردی آسیا به شمار می رود، از سال 2006 به این طرف در بازار هوانوردی تاجیکستان فعالیت می کند. بعد این ترتیب در برابر شرکت ترکش ایرلاینز، اورالسکی اویالینی و چند شرکت دیگری فعال در تاجیکستان در بازار پروازهای هوایی این کشور یک شرکت نوی انجام دهنده پروازهای بین‌المللی زیاد شد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. در مراسم معرفی پروازهای شرکت چاینا ساوزن ایرلاینز که روز 16 می در مهمانخانه حیات ریجنسی در شهر دوشنبه دایر شد، تاکید گردید که این شرکت در مسیر بین‌المللی یک کمربند یک راه یا طرح راه ابریشم عمل کرده از بزرگترین وسایل مسافربری حساب می‌یابد. با گفته چن لین، معاون رئیس دفتر نمایندگی این شرکت هوایی در شینجان چین، مسافران تاجیک می توانند از این بابت از شهر ارومچی و گوانژو چین از طریق ترانزیت در خط این کمربند به بیش از 200 مسیر در 40 کشور جهان پرواز کنند. همزمان چن لین به سوال رادیو آزادی در مورد تعرفه های بلیت های هواپیما گفت نرخ بلیت ها برای مسافران عادی دسترس است. شرکت چینی بدین ترتیب امکان سفرهای ترانزیتی شهروندان تاجیکستان را به خارج بیشتر کرده، وابستگی مسافران را تنها از راه‌های هوایی مسکو یا استانبول که عمده‌ترین نقطه‌های ترانزیتی برای تاجیکستان محسوب می‌شوند کاهش می‌دهد. شرکت چینی می‌گوید به خاطر کار منظم پروازها حالا مقامات مسئله جاری کردن ویزه 24 ساعته را بررسی می‌کنند. طبق آن مسافران خارجی می‌توانند در مدت 24 ساعت با ویزه سبک ترانزیتی از ارومچی به شهرهای دیگر پرواز کنند. حالا از روی مقررات برای انجام پرواز تا چین برای شهروندان تاجیکستان ویزه کامل تقاضا می‌شود. کارشناسان تاجیک میگویند که راه اندازی شدن امکان پروازهای ترانزیتی به خارج توسط ارومچی چین رقابت را در بازار شرکت های هوایی بیشتر کرده، در نهایت امر به منفعت مسافران می انجامد. سهراب جورایف کارشناس مسائل هوانوردی گفت شرکت چینی پیش از همه رقیب شرکت ترکیش ایرلاینز می شود و فعالیت آن احتمالاً در آینده به سیاست نرگزاری هم تاثیرگذار شود. بر اساس سازشنامه بین حکومتی درباره ارتباط هوایی میان تاجیکستان و چین که 15 ینوار سال 2007 در شهر پکین امضا شده بود، شرکت های هوایی تاجیکستان و چین از شهرهای دوشنبه خوجند به ارومچی چین پروازها انجام می دهند. یوسف رحمان سردار ریاست اویاسی گرجدنی وزارت نقلات تاجیکستان در همایش دوشنبه روز 16 می گفت که در مسئله تنظیم پروازها میان نهادهای هوانوردی تاجیکستان و چین اختلاف نظرهای وجود نداشته و پروازها بر اساس پرینسیپ برابری یا پاریتت صورت می گیرد.
شرکت چینا ساوزون ایلینس هفته دو پرواز به دوشنبه و یک پرواز دیگر به شهر خوجند تاجیکستان انجام می‌دهد. به نوبت خود شرکت سومون ایر هفته به ارومچی چین دو مراتبه و شرکت تاجیک ایر یک مراتبه پرواز می‌کنند.
از سوی دیگر از اول سال 2016 شرکت دولتی تاجیک ایر هفته یک مرتبه به شهر پکین پرواز کرده و شرکت های چینی در این مسیر پرواز ندارند. شرکت چینا ساوزن ایرلاینز بزرگترین شرکت هوایی در قاره آسیا محسوب شده و در ردبندی شرکت های هوایی جهان در زینه چهارم قرار دارد. این شرکت دارای 700 هواپیمای مسافربر باربر بوده و هواپیماهای آن همه روزه در 200 سمت در 40 کشور جهان 2600 پرواز انجام می دهند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژ.
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان ایران اعلام کرد که زمینه حضور زنان در ورزشگاه ها فراهم خواهد شد. با گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود سلطانی فر با اعلام اینکه دولت به دنبال راهکار برای تحقق این مسئله خواهد بود، افزود این اتفاق دور از انتظار نخواهد بود و گفت
ما انشالله تلاش میکنیم که اون همفکری و هماهنگی فراهم بشه و از حضور خانواده ها بتونه در استادیوم ها به مرور فراهم بشه. من مطمئنم که مردم ما همشون، همه هوادارانی که امروز در اماکن ورزشی حاضر میشن، به لحاظ فرهنگی در یک درجه ای از فهم و شعور و آگاهی هستن که اون ملاحظات فرهنگی که باید رعایت بکنن. چون در گذشته هم که خانواده ها می رفتن به استادیوم، ما اصلا مشکلاتی رو توی این رابطه نداشتیم. انشالله به مرور تلاش میکنیم با زمین سازی، توجیه کردن و هماهنگی بین همه عناصر دستندرکار بتونیم شاهد حضور خانواده ها در ورزشگاه باشیم.
حضور زنان در ورزشگاه ها و میدان های ورزشی ایران برای تماشای مسابقات پس از انقلاب سال 1979 محدود شد. بسیار از زنان این مسئله را تبعیض جنسی می خوانند. همین موضوع باعث شده است که مرکزهای بین المللی ورزشی بارها به ایران برای رفع این تبعیض فشار بیاورند. در سال 2015 که قرار بود تیم والیبال ایران در چهارچوب برگزاری لیگ جهانی والیبال میزبان تیم والیبال آمریکا باشد، فدراسیون جهانی والیبال تهدید کرد که در صورت ممانعت از حضور زنان در تالارهای برگزاری مسابقات لیگ جهانی والیبال، ایران را از حق برگزاری میزبانی این مسابقات محروم خواهد کرد. فعالان مدنی و طرفداران حقوق بشر در ایران همواره تلاش کردند علیه این تبعیض اقدام کنند. از جمله شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه نوبل، طی نامه‌ای که در سال 2015 به رئیس نهاد زنان سازمان ملل نوشت، از تجدید برخورد با فعالان زنان از جمله بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین قضایی و ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه‌ها سخن گفت. خانم عبادی در این نامه تاکید کرد که دولت ایران وظیفه دارد امکان تماشای مسابقات ورزشی را برای زنان فراهم سازد. در سال 2006 محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران با ارسال نامه به رئیس سازمان تربیت بدنی خواستار فراهم کردن امکانات حضور زنان در ورزشگاه ها شد. این نامه با اظهار نظرهای متفاوت در میان مسئولان کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری های خارجی همراه شد و احمدی نژاد با مخالفت صریح گروهی از روحانیون در شهر قم نتوانست آن را به اجرا بگذارد و از تصمیم خود صرف نظر کرد. اینها در حال است که آیت الله احمد خاتمی، امام جمعه اصولگرای تهران، مهمترین عامل مخالفت روحانیان با حضور زنان در ورزشگاه ها را اهمیت رعایت حجاب و عفاف دانسته و گفته است نمیتوان تضمین بر رعایت آن در صورت حضور زنان در ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات ورزشی داد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
با سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده مجله مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. اسفندیار غلام و هنرمند معروف تئاتر و سینمای تاجیک، با وجود آنکه 45 سال اخیر روی صحنه هنری تاجیک است، ولی تا حال به جایزه او را سرفراز نگرداندند. صحبت ما اطراف فعالیت اسفندیار غلام در حال صورت میگیرد که متخصصان وضع سینما و تئاتر تاجیک را رقتبار ارزیابی میکنند. اسفندیار غلامov در 45 سال کدام جاده ها را تهی کرد؟ تا کجا تئاتر امروزه تاجیک برای جامعه مثل آینه است و چراهای دیگر؟ این و دیگر سوال ها پاسخ می خواهند. اما شنونده عزیز، نخست بیاید با شرح حال اسفندیار غلامov آشنا شویم.
اسفندیار غلامov 15 فوریه سال 1947 در ناحیه شهری نو تولد یافته است. بعد ختم مکتب میانه سال 1966 در دانشکده دولتی صنعت تئاتری به نام لوناچارسکی شهر مسکو تحصیل نموده، سال 1971 آن را ختم کرده است. از روزی تاسیس یابی تئاتری دولتی جوانان در سال 1971 تا سال 1989 در این بارگاه هنر فعالیت نموده، سپس در تئاترهای مختلف جمهوری از جمله تئاتر جمهوریوی لختک شهری دوشنبه، تئاتر مسحکه موسیقی به نام کمال خوجندی شهر خوجند، تئاتر روسی دراموی به نام ولادیمیر مایاکوفسکی فعالیت هنری خود را ادامه داده است. از سال 2009 این جانب در تئاتر دولتی آکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی فعالیت میکند. بیشتر از 80 نقش جالب و خاطرمان را در صحنه های هنری اجرا کرده است. اسفندیار غلامov همچنین در کیناستودیوهای تاجیک فیلم، ازبک فیلم، ترکمن فیلم، موس فیلم، قرغیز فیلم، قزاق فیلم، بلاروس فیلم و با یک قطار کارگردانهای ممالک غرب و شرق همکاریهای ایجادی نموده. زیاد از 50 نقشهای جالب خاطرمان را آفریده است. اسفندیار غلامov طول سالهای فعالیت خویش با صدا و سیمای تاجیک نیز همکاریهای زیاده دارد. او در نمایشنامههای خدمتگار یک خواجه، رامکونی، مرا بکشجانکم، ملکه توراندخت و غیرهها نقش آفری کرده است.
اینک اسفندیار غلامov با ماست و جناب غلامov خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. امیدوارم یک صحبتی سازنده با شما در رابطه با کار و پیکارتان داشته باشیم.
صحبت ما در 70 سالگی شما صورت میگیرد که قسم زیاد این عمر را شما در صرف تئاتر و سینما کردید. خب بگویید که در این قله 70 سالگی چه چیزی را میبینید که از اول انتظار داشتید؟
این 70 سال سپری شد، ولی از سال 71 این جانب، یعنی که 1971 این جانب، از آن روزی که در تئاتر جوانان شروع کار کردیم، خلاص با دوستانم بسیار نقش ها البته بودند که هم نقش های فوجوی و هم نقش های مسرکوی، بیشتر مسرکوی. برای هنرمند اکتور چقدر بیشتر کار باشد همونقدر به فایده ایشان است، چون که کار اکتوری هم مثل بالت گویم، اگر که هر روز در صحنه نباشی کمی دور میشوی از تئاتر. و البته در این مدت ها بسیار چی نقش هایی که مثلا آرزو دارید گم میکنید، چون که به آن آرزو هوس خودتون نمیرسید، چون بعضی کارگردان ها تئاتر مثلا از تئاتر میروند و آهسته آهسته سن و سال هم به جای می رسد. مثلا در سن 70 سالگی من نمیتونم نقش گملت بازی کنم، همینطور نیست؟
شما در صحیفه خود سخنان لی چینیون یک دراز عمر چینی تبار را نشر نمودید که گفته است من کارهایی که می خواستم در دنیا انجام میدم انجام دادم. اگر آخر سالهای 90 را برای سینما و تئاتر مشکل بینامیم، پس زیاده از 30 سال عمر شما با دوره‌های رکود تئاتر و کینوی تاجیک را سومد. خب بله. در شما چنین فکر پیدا نشد که این سالها بخش بزرگی از فعالیت ایجادی شما را گرفتند؟
بله درست است. خیلی افسوس، متاسفانه می دانید بسیار سیناریوهای خوبی بود که روحشون شد. تایر صابیروف میخواستن این فیلم ها رو بگیرن. یکی از آن فیلم ها تیمور ملیک که یک فیلمی از دو قسم عبارت بود و اونجا من نقش داشتم. و البته ببینید در این مدت خیلی طولانی از بسیار بسیار کارهای هم تئاتر هم کینو محروم شدم. گرچند در این مدت مثلا بلاروس فیلم مثلا دعوت کردند، یا ترکمن فیلم، یا ازبک فیلم، یا موس فیلم، ولی بوجود آن در تاجیک فیلم من هیچ کاری گفتن ممکن که نکردم. خیلی یک گفتی شما که واقعی ناخوشی رخ داد که این فیلم برداری هم نشد و کارهای تئاتر هم گفتن ممکن که یک حالتی رکود بود.
شنونده عزیز، صحبت ما رو با اسفندیار غلام و هنرمند شناخته تاجیک در برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی میشنوید. پس از یک آگهی صحبت رو ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
سوال دیگری من این است که در دوره در دایره اندیشمندان تئاتر چون آینه واقعیت های زندگی شناخته می شود، به نظر شما تئاتر ما در برابر واقعیت هایی که امروز در اطراف ما به وقوع می پیوندد می تواند همچون آینه باشد یا همچون آینه هست؟
درست است. می دونید تئاتر این آینه زندگی است. ما خیلی زیاد از حیات، اون قسمت هایی که ما در صحنه می بینیم حیاتی هستند، ولی کار تئاتر باز دیگر چیز است، دیگر چه طلب میکند. مثلا در حیات اگر که ما عادی صحبت میکنیم، ولی در صحنه از این معیار بیشتر باید بازی کنی تا به آخر زال رسانی فکر و صدای خودت. متاسفانه حالا البته جرأت میخواهد برای هم کارگردان و هم هنرمندا که اون حادثه های، اون واقعه های که ما در حیات میبینیم، اون کمبودی مثلا در زندگی میبینیم، باید جسورانه، باید اون کمبودی خودمونه باید اصلاح کنیم، گوییم از صحنه. ولی این درام نویسان ما یا نمی نویسند، یا اینکه خیلی کم است این چنین پیسه هایی که به درد خلق عزیز ما میخورد که اون کمبودی خودشون رو ببینند و اون اصلاح شود از جانب بعضی اشخاص. ولی تئاتر سعی میکند.
مردم دائم از فرهنگیان با شیوه های گوناگون چیزی میخواهند. آیا شما این را عادلانه میپندارید که قشر فرهنگی ابیکت تصورها و خواهش های مردم باشد؟
خب ببینید، ما دور نمیریم. مثلا صحنه، کارمندای مثلا تئاتر، ما هیچ ممکن نیست که ما با اون چی که بلهجه های میشنویم که از رادیو بلهجه سرود میخوانند، یا حالا در دوشنبه اگر که ببینید، اگر مثل یک کشلاق است، باور کنید اون زبان زیبای تاجیکی قریب که از بین رفته ایستاده است. وقتی که من باشون صحبت میکنم میگن که شما ایرانی می، از برای چی؟ برای که من کمی ادبی گپ میزنم، یا اینکه میخوان که من مثل اونها با لهجه گپ زنم؟ من نمیفهمم راستش. در مکتب اونها، من اطمینان دارم که به زبان تاجیکی اون متنی که مثلا معلم میگوید میخوانن یا جواب میدهن. اون نخواد که در مکتب، در بیرون، در هر جایی که ما میشنویم فقط با لهجه صحبت است. برای همین من فکر میکنم که آنها از پای این مردم زیایی روند، این زبان زیبای تاجیکی پاس دارند، وگرنه خیلی من شخصا ناراحتم از این.
ما اهل فرهنگ دیگر کشورها رو میبینیم موقع استوار شهروندی دارن، در برابر این یا اون واقع البته نظر خود رو میگن، ولی چرا این قشری که شما نمایندگی میکنید، یعنی قشر فرهنگ در تاجیکستان، بعضا از احضار نظر خود خودداری میورزن؟
در حقیقت دور نمیریم روسیه، واقعا اهل هنر. ما از تلویزیون هم میبینیم که اونا خیلی با جرأت تمام اون کمبودی هایی که هست میگویند روی راست، ولی شاید این مدتی که این جنگ های شهروندی بعد از آن یک کمی منتالیتت دیگر شد، یک کمی جسارت دیگر نیست شاید. گرچندی که پریزیدنت ما محترم امام علی رحمان گفتند که اگر اشتباه نکنم که کمبودی ها رو باید گوییم، تا نگوییم اون کمبودی برطرف نمی شود. و امید دارم که آهسته آهسته یا بسودی اون کمبودی هایی که هست برطرف می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tg یا آزادی.org.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستند اسفندیار غلامов، هنرمند شناخته تاجیک. صحبت رو ادامه میدهیم.
استاد تئاتر لاهوتی رو از بین میبرند، البته جای دیگر می سازند برای این تئاتر، یعنی یک بنای محتشم دیگر، ولی در خارج کشور ما می بینیم که کوشش می کنند تئاترهای قدیمی خود را نگاه دارند. از بین رفتن تئاتر لاهوتی، یعنی از بین رفتن بنای حاضر تئاتر لاهوتی، به شخص شما چه تأثیر می رساند؟
این خیلی دردناک است. می دونید در این تئاتر چی اشخاص بزرگی مثل محمد جان قاسم و اصلی برهانوف، عطا محمد جانوف، محمود جان وایدوف و دیگر و دیگر هنرمندای خیلی برجسته تاجیک در این صحنه چقدر هنرنمایی کردن. و از اون جمله ما جوان ها نیست، اونقدر پیر نگویم، باور کنید این صحنه خیلی برای ما عزیز است. این بناهای تاریخی است، از بین بردن خیلی دردناک است. البته
45 سال است که شما روی صحنه تئاتر هستید و در تئاتر و سینما نقش می آفرید، ولی تا حال به شما جایزه یا عنوان را روان ندیدند. این چیز را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
من نمیدونم عزیزم، شاید لایق نبودم. این سوال باید از اونها باید پرسید، من هیچ گفته نمیتوانم عزیزم. خب روان ندیدند، گرچندی البته پیشنهاد شده بودم چندین مراتب در پرستو، و بعد از اون تا حتی حجت های درست کرده بودن از در خوجند و آبی جان نظرف و من، تا حتی گفتن که نه همین سال عنوان میگیرید. از بعد از سال 70 این جانب این حرفا هست، ولی سببش شاید اون باشد که پدری من ایرانی هستن، مادرم تاجیک و در پاسپورت من تاجیکم. خب شاید سببش این باشد، من هیچ گفته نمیتونم عزیزم.
شما همچون هنرمند، برای اینکه این نقش طبیعی براید، شما باید وارد آن نقش شوید. و چون بازی کنید که شخص یک نفر فکر کنید که اون چیز طبیعی است، وارد شدن به چون این نقش هایی که اصلا به شما مانندی ندارن و نقش آفریدن در اون، تا چه حد برای شما مشکل است؟ این چگونه به شما میسر میشود؟
یک کارگردانی خیلی، من میگم بهترین کارگردان، چون مصفایف آمده بودن در مدت یک سال کاریشان در تئاتر جوانان سر کارگردان بودن و ایشان میگفتن که هنر پیشه، مادامی که شما این کسب رو انتخاب کردید باید از عهده همه نقش براید. خب بعضن یک شاه ظالم بازی میکردم، بعضن خب یک دوست یا اینکه گویم یک فریبگر، خیلی نقش ها هر خیله هستند. و اون خیلی جالب است برای هنرمند که مثلا یک کشف کردی مثلا در ساحه مسحکه، اگر اون نقش بازی میکنی با سعی کوشش زیاد بیشتر و بیشتر میکنی که از عهده اون نقش برایی.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن اسفندیار غلامов، هنرمند معروف تاجیک. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم تا صحبت های بعد.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه.
آیا در تاجیکستان چیزی استحصال می شود؟ نمایش مال و محصولات استحصال تاجیکستان در پایتخت. با شرافت دهقانان نخستین حاصل پالز کشاورزان تاجیک به بازارها ارزانی آورد.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم قیوم مرسی عطا خواهم شنید.
بانک جهانی برای تجدید و بازسازی نیروگاه نارک تاجیکستان 225 میلیون دلار آمریکایی جدا کرده است. در اطلاع بانک جهانی گفته می شود که با اختصاص دادن این مبلغ، مردم تاجیکستان و کارخانه های وطنی به تأمینات بیشتر و با اعتماد نیروی برق دسترسی پیدا می کنند. بانک جهانی می گوید که 4 این مبلغ کمک مالی یا گرانت یا قرض بلا عوض و از 4/3 حصه آن قرض می باشد. یان پیتر آلترز، نماینده دائمی بانک جهانی در تاجیکستان، گفته است که برای رسیدن به رشد استوار اجتماعی و اقتصادی، مساعدت در توسعه فعالیت صاحبکاری و بلند برداشتن سطح زندگی ساکنان، تأمین با اعتماد نیروی برق ضرور است. این مسئول بانک جهانی گفته است با تصویب این قرار، بانک جهانی با تلاش‌های تاجیکستان برای تأمین امنیت انرژی مساعدت می‌کند. بانک جهانی میگوید که مرحله اولی برقرار سازی نیروگاه نارک تقریبا به 350 میلیون دلار نیاز دارد و بجز از پشتیبانی اساسیات بین المللی رشد بانک جهانی، از جانب بانک آسیایی سرمایه گذاری های زیربنایی مبلغ 60 میلیون دلار، بانک تجدید و رشد اوراسیا 40 میلیون دلار و سرچشمه های دیگر به مبلغ 24 میلیون دلار کمک ها پیشنهاد می گردد. جمهوری فدرالی آلمان برای مبلغ گذاری ساختمان منزل در دهات به تاجیکستان 7 میلیون یورو تقدیم کرد. مراسم تقدیم این پول به تاجیکستان در وزارت رشد اقتصاد و سودا برگزار شد. سازشنامه مذکور از جانب تاجیکستان نعمت الله حکمت الله زاده، وزیر رشد اقتصاد و سودا، امضا کرد. طبق برنامه مبلغ گذاری منزل، مؤسسه های مالیوی مبلغ های قرض را برای قرضدهی خواجگی های شخصی در دهات برای خرید، ساختمان، تعمیر اساسی و وسیع کردن مساحت منزل استفاده می برند. اشتراکچیان برنامه مذکور که به آنها قرضهای منزلی داده خواهد شد، بانک‌ها و سازمان‌های قرضی خردی جمهوری به مثل اروند، ایمان اینترنشنال، اسخطا و اولین بانک خردی مالیوی میباشند. این بانک‌ها و سازمان‌های خردی مالیوی قرضهای منزلی را هم از حساب مبلغ‌های برنامه و هم از حساب مبلغ‌های خود جدا خواهند کرد. بانک ملی تاجیکستان از قطع فعالیت باز 6 سازمان خرد قرضی در کشور خبر داد. بنا به اطلاع تارنامه رسمی این نهاد، فعالیت مؤسسه های قرضی خرد اسینه و ارمان در پای پیشنهاد عریضه از سوی مسئولانش قطع شده است. با اطلاع منبع، با قرارهای ریاست بانک ملی تاجیکستان، اجازتنامه های تشکیلات قرضی ثمر، وارث زمان، املاک و نثار فام بازخوان شده، فعالیت آنها بنا بر آغاز رسمیت برهمدهی قطع شدند. دوام 2 اخیر در تاجیکستان فعالیت بیش از 60 سازمان قرضی با دلیل مختلف قطع شدند. و سنه آغاز بنیاد طرح کسره 1000 باز هم به تاخیر افتاد، چون هنوز هم پیمانکاری اساسی برای بنیاد 2 زیر اسکا در قلمرو تاجیکستان و پاکستان هنوز انتخاب نشده است. مهلت قبول درخواست های شرکت ها برای شرکت در تندر ساختمان زیرایستگاه های تبدیل نیروی برق در سنگتوده تاجیکستان و نوشهر پاکستان بار دیگر تا 11 می سال روان دراز کرده شد. قرار بود تندر این لایحه هنوز ماه اکتبر سال گذشته اعلان شده، جنبست آن ماه فوریه سال روان اعلان گردد. در لایحه کسته هزار برای تحویل نیروی برق از تاجیکستان و قرغیزستان به افغانستان و پاکستان پیش بینی شده است. مراسم رسمی آغاز عملی سازی لایحه 12 سپتامبر سال گذشته در شهر تورسون‌زاده با اشتراک سران کشورهای عضو لایحه برگزار گردیده بود.
کیومرث عطو بود با اخبار اقتصادی این هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعی اصلی این برنامه. آیا در تاجیکستان چیز استحصال میشود؟ قسم زیاد از مهمانان نمایشگاه فروش محصولات شرکت های وطنی محض به خاطر پیدا کردن پاسخ به این سوال به کاخ بربد دوشنبه آمده بودند. در این نمایشگاه بیش از 30 شرکت استحصالی تاجیکستان مال و خدمات خود را برای مشتریان تاجیک و خارجی به نمایش گذاشتند. سازمان دهندگان میگویند یکی از هدف های این نمایش محض از میان بردن این تصور غلط است که گویا در تاجیکستان چیز استحصال نمی شود. برگزاری نمایشگاه محصولات تولیدی در تاجیکستان در حالی است که میزان واردات محصولات نظر به صادرات 3 برابر بیشتر بوده، 50% غذایی بازارهای کشور را مال وارداتی تشکیل می‌دهد. شهناز همدان و رهبر شرکت تایران و یکی از مسئولان برگزاری نمایشگاه گفت هدف آنها کمک به شرکت های وطنی است.
این یک لایحه تجارتی است که ما برگزار میکنیم. اعضای حکمان هم از میان خود استعمالگران است. خود مردم انتخاب میکند که کدام محصولات بهتر است.
مسئولان نمایشگاه میگویند معرفی مال و محصولات از سوی دیگر یک نوع آزمونی هنرهای شرکت های وطنی نیز هست، چون در اساس بهاگذاری مشتریان به بهترین استحصال کننده ها جایزه تمغه پسندیده تاجیکستان تقدیم خواهد شد. در نمایش مذکور بیش از همه شرکت های استحصال کننده مواد غذایی دکان های خود را باز کرده بودند. مشاهده می شود سالهای اخیر شرکت های استحصال کننده مواد غذایی در بازار داخلی تاجیکستان تدریجا اعتماد مشتریان را به دست آورده جای محصولات خارجی را تنگ می کنند، چون در 5 سال پیش رفت های دکان های خوراکواری مالامال محصولات به مثل قیماق های ایرانی و مسکو و جرغات استحصال شرکت های روسیه بودند و طبعا مشتریان نیز از آن بیشتر می خریدند. اما هم صحبتان ما از قبیل شرکت داران این نمایشگاه گفتند که محصولات شیری به مثل قیماق و مسکه، پنیر و جرغات را حالا آنها از شرکت های وطنی خریداری میکنند. نوریه خالقوا یکی از شرکت داران این نمایشگاه که با خلطه پر از خوراکواری از این نمایشگاه بیرون میشد گفت:
تخم نمیبوم دختر چند با گرفتگی محصولات من از وایوش شیر و قیماق های وای استحصال همین خوجند از تاجیکستان خودمون. من این تخم ها ما اینا 21 سومون در اونجا 24 سوم خیم 3 سومم برای مو ادمایی که میبخشید استودنت داریم و یک شوهرم و کار میکنیم و با اینم خیلی پول است.
نمایشگاه محصولات شرکت های وطنی در تاجیکستان سال 4 است که دایر میشود و سال تا سال شماره خواهشمندان شرکت در این نمایشگاه میافزاید و از 50 شرکت در سال اول تا 250 عدد تا کنون رسیده است. ضمناً شرکت هایی که در این نمایشگاه اشتراک داشتند سابقه چندانی ندارند. اکثر شرکت های اشتراکدار 2 یا 3 سال قبل تأسیس یافتند. اما مالکان این شرکت ها میگویند الکای در این مدت در سرتاسر قلمرو کشور مشتریان خود را پیدا کردند و تلاش دارند به خارج محصولات خود را صادر کنند. رستم حیدروف مسئول شرکتی دسترخوان که بیش از 30 نمود حسیب استحصال میکند در این رابطه گفت:
فقط در حدود تاجیکستان است و کوشش میکنیم که دیگر دولت های همسایه ها ما میخوام که بار خود را پیش نیاز کنیم. ما با همین نمایش ما میتوانیم که محصولات خودمان را بر تمام جمهوری محصولات خودمان را شناخته کنیم. خیلی یاردن میرسونم برای شناخته کردن.
تامین امنیت آذوقه‌واری یکی از 3 هدف استراتژی انتخاب کرده تاجیکستان تا سال 2030 است، اما هنوز هم تقریبا نصف محصولات آذوقه تاجیکستان از خارج وارد می شود. این است که تاجیکستان در برنامه استراتژی خیش تا سال 2030 نیز تامین امنیت آذوقه‌واری را از اولویت های خیش قرار داده است. طبق معیارهای بین‌المللی از نگاه امنیت غذایی کشور واردات مواد غذایی نباید از 25% بیشتر باشد. اما با وجود حضور پیدا کردن شرکت های وطنی در بازار داخلی تاجیکستان، هنوز هم بخش اعظمی مال و محصولات نیاز خیش را از خارج کشور وارد میکند. یک نظر به امور صادرات و واردات کافی است که تا چه حد وابسته بودن کشور از محصولات خارجه برملا شود. تاجیکستان در یک سال گذشته 2016 به حساب 3 میلیارد و 30 میلیون دلار از خارجه مال وارد کرده، تنها به قدر 898 میلیون دلار به بیرون مال صادر کرده است. یعنی واردات از صادرات 3 برابر بیشتر است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. بهار امسال با بالا روی با شدت نرخ ها، خصوصا قیمت مواد غذای نیاز اولیه شروع شده بود. بالا روی نرخ ها به حد رسید که به قول مسئولان بانک ملی تاجیکستان میزان تورم در ماه مارس به 1.5% رسید که در گذشته سابقه نداشته است. بنابر تحلیل های خودی بانک ملی، میزان بلند تورم محض از حسابی بالا روی نرخ محصولات نیاز اولیه، پیش از همه سبزیجات و مواد سوزشواری به عمل آمده است. اما مشاهده های همکاران ما در بازارهای پایتخت نشان داد که حاصل نخستین پالیز کشاورزان تاجیک الکی بر رسته های بازارها وارد شده، جلوی بالا روی نرخ ها را تا حد گرفته است. گزارش همکارم فرزان محمدی در این رابطه.
واردات محصولات تازه کشاورزی تولیدات داخلی به بازارهای تاجیکستان قیمت بی‌سابقه گران این محصولات را به مراتب پایین آورده است. تقریبا دو هفته پیش نرخ 1 کیلو بادرنگ 12-14 سومانی، پمیدار تا 25 سومانی و پیاز تا 4.5 سومانی بود. حالا 1 کیلو بادرنگ 3-3.5 سومانی، پمیدار 15-20 سومانی و پیاز 1.5-2.5 سومانی پایین شده است. مریم فروشنده سبزیجات در بازار دهقانی دوشنبه میگوید:
پمیدار 12 سوم، 18 سوم، 20 سوم.
همین چند سوم ارزان شده اگه اینات پیشترم؟
خیلی زمستان قیمت بود، حالی خیلی ارزان شده. 2-3 سومون ارزان شده اگه هر پمیدارو.
های بودرینگتون چی؟
بودرینگ 7 سوم، 3 سومون.
قریب 4 برابر ارزان های. 52 سومون هنه بلغوری خارجی بود. نرخی محصولات وطنی خدمون. ای اول ای گرم خونه های بود. 16 سومون 17 سومون انشاءالله یکون هفته پس به 7 سومون 8 سومون فرومده می رود انشاءالله.
یک دلیلی پایین شدن نرخ بعضی محصولات کشاورزی به واسطه به بازار راه یافتن تولید کنندگان می باشد. در بیشتری مولد محصولات کشاورزی از دست دوم و سیوم در بازار راه می یافت. سفر حسین فکر از کشاورزانی که خود محصولات پرورش کرده شد در بازار به فروش می برارد گفت:
آوازی خدمان میریم خدمان میاریم اینه آب تو میفشیم کلو میفشیم.
چقدر زمین داریم؟
دو گیکتر هست.
با وجود پایین رفتن قیمت محصولات کشاورزی، خریداران حالا هم این نرخ محصولات را برای جیب همه مردم موافق نمی دانند. آسیم حاجی فکر از خریداران که در این بازار با ما هم صحبت شد گفت:
لیکن وقتی که محصولات وطنی ما است، از صاحب کنه خواهش کرده می شود که نرخ آن را نسبتاً پس نمایند، چون که چقدر که می دانیم این محصولات خودی وطنی ما است، وارد کردن این محصولات ها من امن شده است. برای آن که اگر این محصولات های وطنی خودمون ما وارد کنیم، اینکه ضبط بازار داخلی می شود.
اما در این میان برخلاف بادرنگ و پیاز، قیمت کارتوشکای نو در بازارهای تاجیکستان بالا رفته است. در بازار دهقان دوشنبه 1 کیلو کارتوشکا تا 5 سومانی فروخته می شود. در بعضی بازارها قیمت 1 کیلو کارتوشکا تا مرز 7 سومانی بالا رفته است. کارتوشکای وارداتی پاکستان هنوز هم 4 سومانی نرخ، ولی خریداری کم دارد. اسرار برهانوف تاجری کارتوشکا سبب در سطح بالا باقی ماندن نرخ این سبزیجات می گوید:
سبابی نبودن همین چیز باور دیر اومد، اگه دیر شده اگه یا دارو میسرید سال دیر تر شده اگه اینه با ارزان میشه ها که اینوز توپاگه همین کمسنگی رو برای چیز ارزان میشه ها.
سبب قیمت شدن کارتوشکا در از حدود تاجیکستان ممکن برآوردن به دیگر مملکت های خارجی بردن است.
یک سبب قیمت شدن کارتوشکا از حدود تاجیکستان به خارج برآوردن است. حتی کارتوشکای پاکستان را هم از تاجیکستان به خارج برده ایستادند. سالهای اخیر صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان به بازارهای خارجی مخصوصا همسایه کشورها بیشتر شده است. تاجران میگن حالا قیمت کارتوشکا در بازارهای همسایه کشور ازبکستان خیلی بالاتر از بازارهای تاجیکستان است و با دلیل بازتر شدن مرز این کشور، محصولات کشاورزی در کوتاه مدت به بازارهای ازبکستان راه یافته، در داخل کشور کمچینی این محصولات را به بار آورده است.
این اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شرف، مجری و تهیه کننده برنامه، با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.